رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خورزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره در روسیه جنبش عمومی روسیگی مهاجران کاری تاجیک را بستند، سبب چیست و این جنبش در آینده چی کار خواهد کرد؟ یک مقام شهرداری مسکو گفته است در نیم ساله اولی سال جاری درآمدی که مهاجران کاری خارجی به بودجه مسکو آورده اند از درآمد بخش نفت و گاز بیشتر بوده است و به هزاران نفر زنان شهروند ازبکستان که شوهر قرقیز دارند و در قرقیزستان به سر میبرند خطر اخراج تهدید میکند. چرا؟ کرامت شریفوف رئیس جنبش عمومی روسیگی مهاجران کاری تاجیک میگوید برای دوباره از سر گرفتن فعالیت سازمانش تا به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ فرانسه مراجعت خواهد کرد. این در حالی است که 9 آوگوست دادگاه عالی روسیه در مسکو در یکی از مرافعه های خود فعالیت این جنبش را در قلمرو روسیه ممنوع اعلان کرد. دادگاه میگوید که در آیین نامه این سازمان و در پروتکل هایی که راجع به برگزاری انجمن های آن تهیه شده است به اشتباه های قانونی راه دادند. اما کرامت شریفوف رهبر این سازمان دلیل های دادگاه را رد میکند و میگوید
آنها پیشنهاد نمودند که دیده برخوردنی اون اصلاحات یکی دیگرگونی در خود استان و در خود بلانک امروزه جنبش و دیگر 4 پونت دیگر اصلاحات گذاشت. حتی پیشنهاد دادند که گزندان انجمن جنبش مهاجران این هم برگزار شد 16 ایل 2016 در خانه روزنامه‌نگاران مسکو. 220 نفر اشتراک نمود، از این 35 نفر از ریگیون‌های روسیه که برای گزاردن سیز ممکن است. وقتی که سود از روز 9 کاری خود را سر کرد و 2 روز تمام کرد، 10 چیزو عمان این پیشنهاد را آنها فراموش کردند. پیشنهاد از طرف وزارت عدلیه پیدا شد، نشده که تمام درست نمی بیاد.
مرافع کنونی دادگاه برگزاری انجمن سال 2012 این سازمان را غیر قانونی اعلان کرد و گفت که طبق قانونهای موجوده روسیه معمولاً در انجمنهای سازمانهای عمومی روسیگی باید نمایندگان 38 بخش منطقوی این سازمان شرکت جویند، ولی در پروتکل انجمن سال 2012 این سازمان شماره نمایندگان منطقه‌ای 20 نفر ثبت نام شده اند. آقای شریپوف رقم 20 را اشتباهی فنی می داند و می گوید با این دلیل دادگاه نمی تواند فعالیت سازمان آنها را در قلمرو روسیه ممنوع اعلان کند. آلا پانیتکووا وکیل مدافع که در دادگاه از پرونده این سازمان دفاع می کرد چنین می گوید
Те требования, которые выставили представители Министерства юстиции и которые являются основанием
талабҳое, ки намояндагони вазорати адлия барои бастани фаъолияти созмони мазкур ба додгоҳ пешниҳод карданд, ба назари ман асосе надоранд. Ҳамаи ҳуҷҷатҳое, ки созмон дар ҷараёни расидагӣ ба ин парванда пешниҳод кард, дар додгоҳ собит сохт, ки ин далелҳо сабаби баста шудани созмон шуда наметавонад. Дар вазорати адлия кормандони варзидаи ҳуқуқ кор мекунанд ва савияи дониши ҳуқуқи онҳо аз савияи دونیشی حقوقی یک سازمان جمعیتی که این پروتکل ها را پر کرده است فرق دارد. برای همین باید دادگاه این نکته را در نظر بگیرد که یک سازمان جمعیتی نمیتواند برابری وزارت عدلیه با قانون ها آشنا باشد.
وکیل مدافع می افزاید همه ایرادهایی که وزارت عدلیه پیشنهاد کرده بود سازمان در انجمن روز 16 ایولی خود و تا روز آمدن به مرافعه 9 آوگوست اصلاح کرد. با وجود این دادگاه آن را در نظر نگرفت. اکنون بعد از اعلان حکم دادگاه درباره بستن فعالیت جنبش عمومی روسیگی مهاجران کاری تاجیک باید در مدت 5 روز حکم دادگاه به طور خطی و از راه پاچتا به رهبریت این سازمان برسد و طبق قانون سازمان 1 ماه وقت خواهد داشت تا بر ضد حکم دادگاه عالی روسیه به دادگاه تجدید نظر شکایت برد. اگر سازمان در آنجا نیز ناکام شود، در آن صورت در جستجوی عدالت با دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ فرانسه مراجعت خواهد کرد. چون این به نظر می رسد که آقای شریپوف با اظهاراتش درباره مراجعت با دادگاه حقوق بشر اروپا از حالا به عدالت در روسیه باور ندارد. به سؤال در این باره که آیا سازمان آنها برای دریافت کمک به سفارت تاجیکستان در مسکو مراجعت خواهد کرد، و گفت این سازمان به حکومت و دولت تاجیکستان ارتباط ندارد و آنها حق دخالت به حکم دادگاه را ندارند. سرور بختی، سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو، نیز در صحبت با رادیوی آزادی به همین نکته اشاره کرد.
این تشکیلات روسیه‌ای است، یعنی در چارچوبه قانون‌گذاری روسیه فعالیت می‌کند و با سفارت مثلا یکون دخالت ندارد و سفارت هم به کار آن دخالت نمی‌کند و دخالت کرده هم نمی‌تواند.
خود کرامت شریپوف میگوید ریشه های این حکم دادگاه و پیشنهادهای وزارت عدلیه از سرچشمه های دیگر آب میخورد و در جای دیگر است که به استثمار کار مهاجران در بازارهای مسکو مشغولند.
این یک قسمی زکزنوی است. این تشکیل شده است از طرفی الیگارخی که دزدان لازم نگدم، دزدانی که هستند نه بلکه از صدا و نه از لوبین و حتی کارفرمندیوی که از رابطه داتیلی که در روسیه بودن، اونا هم گفتند که اگر این جمعیت پیشروی کند، چونکه اونا سالای طولانی موزی کوری برای نمیدادن، ماجرای منزل نمیدادن، ما طلب کردیم که 690 میلیون در 3 سال برگردانده شد، که یاد از 1 میلیارد تا امروز در روسیه میموند، در خود مسکو برگردانده شده است. عموماً تمام حرکت های جنبش هر روزه کوری باید پیشنهاد کرده شد از سال 2012. معلوم بود که روی دیگر رو سودی امروزی روسیه گرفته نمیتوانیست، چون تمام سودهایی که در روسیه هستن نه بلکه من تمام پایده چون اینا زرخریدن، اینا خریده میشدن از بالا از کسی دیگری که پول دارده که الیگارخ میگه پول داره هستن، اونو خریده میشدن. پولی کلان از نکمتر از 20 میلیون است برای یک مکان که دنیزیم، من بس که زیاد از 20 میلیون روبل روسیه پیشنیاد شده گیست با کی داده شده با کدام رو و آینده فقط یک سودیا در بین میموند و یک اون کار کرده بودند، چون در غم افتاده بود.
سازمان کرامت شریپوف بار اول در سال 2001 با نام تاجیک دیاسپورا تشکیل شد و تدریجا فعالیتش را رونق داد و در سال 2008 چون جنبش جمعیتی عمومی روسیگی با نام مهاجران کاری تاجیک ثبت نام شد. در همان سال اتحاد تاجیکان روسیه نیز چون سازمان جمعیتی عمومی روسیگی تاجیکان با رهبری عبدالله دولتوف ثبت نام کرده بود، ولی ثبت نام آن را سال 2013 در وزارت عدلیه باز داشتند. حالا با بستن جنبش جمعیتی عمومی روسیگی با نام مهاجران کاری تاجیک، دیگر مهاجران کاری تاجیک سازمان عمومی روسیگی ندارند. برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را میشنوید. مکسیم رشتنیکوف رهبر ریاست سیاست اقتصادی شهرداری مسکو اخیراً به مطبوعات اظهار داشت که میزان درآمد به بودجه مسکو از حساب پرداخت انداز مهاجران کاری کشورهای خارجی بیشتر از درآمد است که از شرکت‌های ثبت نام شده نفت و گاز در مسکو وارد شده است. به گفته رشتنیکوف مهاجران در نیم سال گذشته به بودجه شهرداری 6 میلیارد و 800 میلیون روبل درآمد داده‌اند و جاری کردن پتنت برای مهاجران کاری کشورهای خارجی را موفقیت آمیز خوانده است و گفته است که در این شیوه کار کامیاب شده اند. و پتنت را همچون وسیله قوی نظارت و تنظیم روندهای مهاجرت کاری در مسکو خوانده است. بنابر معلومات مرکزی ثبت نام مهاجران در شهرک ساخره و در کنار مسکو، در نیم ساله گذشته 193 هزار پتنت و مهاجران داده شده است. 199 هزار نفر از معاینه طبی گذشتند و 128 هزار نفر از زبان روسی و تاریخ و اساسهای قانونهای روسیه امتحان سپرده اند. همه این کارها نرخ معینی خود را دارد و در مجموع مبلغ هنگفت به بودجه مسکو می ریزد. مثلا طبق معلومات موجوده هر روز به حساب میانه در مرکز ساخره و 1200 نفر حجت می سپارند و هر پتنت در شهر مسکو 4200 روبل نرخ دارد. سلیمان شاهزاده تحلیلگر امور مهاجرت در مسکن میگوید واقعا هم مبلغی که از حساب پرداخت های مهاجران وارد می شود از اندازهای مؤسسه های نفت و گاز مسکو بیشتر شده است.
многие годы различные ведомства, различные чиновники говорили о том, что от мигрантов
солҳои зиёд идораҳои мухталиф ва мақомоти мухталиф мегуфтанд, ки аз муҳоҷирон ҳеҷ даромади ба буҷаи давлат ворид намешавад. کنایه میکردند که از آنها هیچ منفعت اقتصادی نمیرسد. ولی اکنون دیده میشود که از مهاجران چی قدر درآمد به دست میآمده است. ولی متاسفانه این مبلغ ها برای بهبود شرایط کار و زندگی خود مهاجران هیچ نقشی ندارد. مثلا برای زبان آموزی آنها و فرزندانشان، برای تامین آنها با خدمات طبی و امثال آن، یک قسم خرد این مبلغ ها را استفاده کردن ممکن است. گذشته از این مرکزهای تشکیل کردن ممکن است که دارای شرایط خوب باشند، مرکزهای خدمت رسانی طبی و آموزش زبان روسی یا مرکزهای مطابق شوی و همگیرایی از جمله آنها می باشند.
создание каких-то языковых курсов для каких-то центров по адаптации и интеграции.
این مسئله ها را مقامات زیدخل مهاجرت در جلسه ها و ملاقات ها زیاد یادآوری می کنند و شعارها هم می دهند، ولی نتیجه های آن تقریبا دیده نمی شود. یگانه کاری که در این زمینه انجام می گیرد یاری شهرداری مسکو در برگزاری بعض جشن ها از قبیل جشن نوروز است. فعالان حقوق مهاجران در جلسه ها و سمینار ها این موضوع ها را با مقامات در میان می گذارند و حتی پیشنهادهای مشخص خود را و آنها می دهند. در قرقیزستان هزاران نفر زنانی که شهروندی ازبکستان را دارند و با شهروندان قرقیزستان آئله برپا کرده اند نمی توانند شهروندی این کشور را بگیرند. به این دلیل آنها مجبورند هر دو ماه از قلمرو قرقیزستان به ازبکستان برگردند و دوباره وارد خاک قرقیزستان شوند. اگر آنها این کار را نکنند مقامات آنها را از خاک قرقیزستان برای نداشتن ثبت نام اخراج می کنند. اکثر این زنها تا دو سه فرزند دارند و در دوام سالهای زندگی خود هر دو ماه به ازبکستان رفته می آیند. در این باره همکار ما عبدالله اشروف گزارش می دهد.
سیوران نظربکوا 10 سال پیش با یک شهروند قرقیزستان آئله برپا کرده در این مدت صاحب 3 فرزند شده است. آنها در اوش زندگی می کنند، ولی تا هنوز مجبور است هر دو ماه یک بار به وطن خود ازبکستان رفت و آمد کند، چون که از روی قانونهای قرقیزستان به حیث دارنده شناسنامه ازبکی وی تنها 60 روز حق دارد که بدون ویزا در قرقیزستان باشد. همین مسئله شدت ناراحتی ها و جنجال های خانوادگی او را هم بالا می برد.
شوهرم از آن ناراضی است که من مجبور هستم پیوسته با 3 فرزند از این کشور بیرون شده دوباره برگردم.
این زنها را در قرقیزستان عروسان ازبک می نامند. رئیس یک مرکز حقوق بشر جمیله غفاروا می گوید که مثل سیاره در قرقیزستان تخمیناً 10,000 نفر عروس ازبک به سر می برد که هر یکی آنها کیها صاحبی 3 تا 5 فرزند شدند.
این زنها و کودک ها به گروه افراد به حقوق شامل هستند. آنها حق ندارند صاحب معلومات شوند، به امتیازهای اجتماعی و یا کمک طبی دسترسی ندارند. یعنی این گروه آدمان اصلا از حکومت کمکی نمی‌بینند.
مقامات قرقیز از خارجی هایی که با شهروندان محلی آئله برپا کرده اند طلب می کنند که از شناسنامه های کشورشان دست کشند.
در قانون خیلی ساده و واضح نوشته شده است که به عروسان خارجی از جانب دولت قرقیزستان با راه ساده قانونی شهروندی تقدیم می شود. یعنی این جریان خیلی ساده است.
مسئله خانم ها این است که ازبکستان مقررات دو شهروندی را نمی پذیرد. اگر به هنگام وارد شدن به کشور معلوم شود که شخص مقام دو شهروندی دارد، او را به جوابگری جنایی می کشند. دستکشی از پاسپورت ازبکی هم دردسرهای معینی دارد. علاوه بر این از روی قانون قرار خارج شدن از شهروندی ازبکستان را شخصا پرزیدنت اسلام کریموف امضا می کند و از همین خاطر هم بررسی این مسئله می تواند سالهای زیاد دوام کند.
شنونده گرامی، با این گزارش شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را به امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.